اینجا تهران ساعت 18 و رادیو اقتصاد. اما بریم برنامه بعدی رو بشنویم با عنوان صفر تا صد.
صفر تا صد.
از آخرین فناوری‌های صنعت خودروسازی جهان تا تلاطم‌های صنعت خودروسازی کشور،
صفر تا صد،
نگاهی جامع به واقعیت‌های آشکار و نهان صنعت خودروسازی کشور در مجله رادیویی صفر تا صد.
تحلیل و بررسی چالش‌ها، آسیب شناسی راهبردها، مسائل و موانع توسعه صنعت خودروساز در ایران.
مجله صنعت خودرو،
صفر تا صد.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها آقایان، شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو اقتصاد، سلام. به صفر تا صد این شبکه رادیویی خوش آمدید. درباره بازار و صنعت خودرو در این مجله تخصصی از طریق تلفن 2265252525 اظهار نظر کنید، نقد و نظر بفرستید یا حتی پیشنهاد، و اینکه چطور میشه به انحصار خودرو در ایران یا انحصار بازار و صنعت خودرو در ایران پایان داد و اون رو یک بازار رقابتی شفاف و قابل اتکا کرد و در این حال خودرو به دست مردم برسون، چنان که در تقریبا همه کره زمین اینطور هست. اخیراً دیدم که دسترسی خودرو در کره ماه هم آسان شده. حالا به زودی اولین بزرگراه اونجا زده بشه، خودرو هم خواهد رفت. ولی در اینجا چی؟ به 3637 هم بنویسید. منتظر دیدگاه، نقد و نظر شما شنوندگان نسبت به این برنامه و همینطور صنعت خودرو هستیم. اما بخش هایی که در این برنامه تخصصی رادیویی خواهید شنید: آخرین اخبار صنعت و بازار خودرو با بابک وفایی، تحلیل و بررسی موضوع اصلی این برنامه، سهم تحقیق و توسعه در صنعت خودروسازی کشور که واکاوی چالش‌های صنعت خودرو در نوآوری، فناوری و خلاقیت و مورد توجه بیشتری قرار خواهیم داد. و بسته چراغ روشن، کاری از مهدخت نعمت‌زاده، از دیگر اجزای برنامه امروز است. تا پایان این برنامه همراه ما باشید. با سامانه 3036-37 هم مرتبط.
صفر تا صد. مجله صنعت خودرو.
کارشناس و متخصص خبره این حوزه یعنی صنعت و بازار خودرو و از خبرنگاران این عرصه با ما هستن آقای بابک وفایی تا طبق روال هر هفته مرور کنیم مهمترین اخبار صنعت و بازار خودرو رو. سلام، روزت بخیر بابک جان.
سلام استادم، سلام و روز بخیر از میکنم خدمت شما، خدمت همکارتون، شنوندگان عزیز برنامه سی اقتصاد رادیو اقتصاد، با افتخار خدمتتون هستم.
مخلصیم قربان، چه خبر؟
آقای خیر، اگر اجازه بدید از وضعیت بازار خیلی کوتاه مرور بکنیم و بگذاریم. در حال حاضر تحت تاثیر حالا عوامل بسیار مختلفی، فعلا قیمت ها در بازار ثبات داره، البته نمیتونیم بگیم پایین اومده، ثبات داره در بهترین حالت، ولی یک رکود بسیار سنگینی توی همه بخش‌ها، چه خودروی داخلی، خودروی اقتصادی و چه خودروی وارداتی حاکم هستش. به نظر میرسه عملا اون نیازهای سفته بازی و سوداگری که تو بازاری زمانی بود و باعث افزایش قیمت‌ها میشد به طور کامل از بازار خودرو خارج شد. آره، من تو بازارهای دیگه ترجیحاً صحبت نکنم چون متخصص شما هستید، ولی از بازار خودرو با اطمینان میگم خارج شده. ثبت نام شرکت‌ها هم وقتی باز میشه و استقبال نمیشه نشون دهنده همینه، از یک جهت نشوننده خوبیه به خاطر اینکه مشخصاً کسانی که واقعا قصد استفاده از خودرو رو دارن دارن ثبت نام میکنن و به همون نسبت خوب میبینیم کاهش محسوس ثبت نام خودروها رو داریم. در مقابل قیمت در بازار خب همچنان ثبات داره و تغییر آنچنانی نداشته، ولی خب خریداری عملا در بازار نیستش. اگر نکته راجع بازار نیست که بریم سراغ چند خبر.
نه، همینم خبره خیلی زیاد خوبی بود، بریم سراغ بقیه بخشا.
حالا با طرف فرمایش شما به طور مشخص حالا یکی در شرکت های خودروسازیمون هم ثبت نامشون رو شروع میکنن تیه روزهای آتی، هرچند که افزایش قیمت رو اعمال کردن ولی خب تحویلات داره بروز میشه، تقریبا تحویلات پوری میشه، غیر از چند مدلی که خب مشخصا مشکل وجود داره ولی تحویلات داره بروز میشه. دوستان اگه قصد خرید دارن میتونن امتحان بکنن، چون تجربه قبلی ثبت نام قبلی نشون دادش که تقاضا اونقدر زیاد نیستش که نرسه حالا سهمیه به دوستان، میتونن از همون استفاده بکنن. فقط حالا پیرو ثبت نامی که دارم عرض میکنم دوستان توجه داشته باشن تو این طرحا به طور مشخص دقیقاً دقت بکنن که این طرح پیش فروش هست، فروش فوری هست یا طرح مشارکت در تولید. فراموش نکنیم طرح مشارکت در تولید یک سری از سازوکارهای حمایتی که برای خریداران خودرو وجود داشت توی طرحهای پیش فروش و فروش فوری توی طرح مشارکت در تولید نیستش. سازمان حمایت این هشدار رو داده که توی طرح مشارکت در تولید عملاً اون پیش پرداخت مشتری خیلی ثباتی در مقابل تورم نداره و خب خودروساز میتونه تو زمان عرضه خودرو قیمت روز خودرو رو به طور کامل مطالبه بکنه، عملا پولی که شما اونجا گذاشتید میشه بخش کمی از قیمت نهایی خودرو. یه خبر بنزینی هم عرض بکنم خدمتون، یکی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس از یک طرح آزمایشی خبر داده که اگر کسی با کارت سوخت دیگران بخواد سوختگیری بکنه قرار بر این هستش که بنزین 5000 تومان محاسبه بشه براش. البته که بررسی این که شخص داره با کارت سوخت دیگری سوختگیری میکنه خب در حال حاضر وجود نداره، میمونه بحث اتصال کارت سوخت به کارت بانکی که خب ما از پارسال منتظر بودیم اتفاق بیفته، قرار بودش که اوایل پارسال باشه بعد نیمه دوم سال، هنوز هم حالا اجرایی نشده. این طرح اگر اون اجرایی بشه این طرح قابل کنترل هستش، چون خب کارت بانکی هر شخص طبیعتا میگه باید دست خودش باشه، بعیده کسی کارت بانکیش دست به دیگران قرار بده، ولی بنابراین هست، البته فعلا به صورت آزمایشیه و جایگاهش هم اعلام نکردن، ولی بنابراین هستش که این اتفاق بیفته. اگه فرصت هست من یه خبر مناطق آزادی هم بگم، ما دیگه فکر کنم مناطق آزاد مهمون هر هفتهمون این هفته هم داریم به خبر مناطق آزادی.
بسیار خب، حالا تا الان بلیط گیرمون بیاد بتونیم بریم مناطق آزاد، همینجا تو همین ایستگاه یه نفسی تازه بکنیم بابا، شما موافقی؟ راجع به همین سوختگیری یکی از دوستان فناور، یه جوان البته متخصص هوش مصنوعی بود، ما این امکانات رو داریم در ایستگاه های سوختگیری، کافیه شما فقط یک دوربین ریز و کوچکی داشته باشید که پلاک خان باشه و این پلاک خان بقیه کارا رو انجام میده تا باخر، یعنی این پلاک الان روی دستگاه شناخته میشه که میتونه سوختگیری کنه به شرطی که کارت سوختش و کارت بانکیش یکسان باشه، یعنی باید همزمان پلاک وجود داشته باشه نه اون ابزار ثانویه. اون میگفتش که ابزار ثانویه کارت بانکی و کارت سوخت، ابزار اولیه اینه که واقعا خودرویی که میخواد سوختگیری کنه وجود خارجی داشته باشه و از همه مهمتر که گفتم امکان نداره، سخت گفت نه، همینا رو هوش مصنوعی انجام میده تا جای جلو میره که حتی اگر جائلین مثلا پلاک مرسدس بنز رو زده باشن به مثلا خودروی پراید، اون قابل انجام نخواهد بود، چون اون تشخیص میده که این بدنش هم باید باشه، یعنی اینطور با آپشناش البته ها بدون آپشن
هستش که قطعا اینی که فرمایش میگه شدنی، چون همین الان هم خب بحث جرایم رانندگی چه سطح جاده ها و خود پارک حاشیه‌ای داره دقیقا با همین فناوری، و این فناوری هم داخل کشور توسعه پیدا
کرده. خیلی جالب بود برای من که پلاک رو میخونه، قالب ماشین رو هم میخونه که این پلاک همونی که توی پارتکسش نه اصلا مال همینه، یعنی اندازه، یعنی اندازه و سایز خودرو رو از جلو این تشخیص میدونی. نکته بعدی این که این پلاک رو حالا رو دستگاه کارتی باید باشه دیگه، متعلق به شخصی که کارت بانکی رو داره و یا ذخیره بنزین. خیلی برام جالب بود و گفت همه اینا رو هوش مصنوعی انجام میده و اگه نخونه هشدار میده، اون آلارم مخصوص رو مانیتور. بعد گفتم، گفت نمیدونم چرا انقدر این هزینه های زیادی داره صورت میگیره و ما لقمه رو درست سر میچرخونیم.
من تجاوبی که به این دوست عزیز میشم بدم اینه که ما هم تا حالا نفهمیدیم داریم چرا انقدر داریم کارهای عجیب میکنیم. بعضی وقت داری که هم زیر ساختاش آماده است، هم واقعا فقط نیاز هستش که یه نگاه به داخل بکنیم، واقعا نیاز نیست این کارهای بعضی وقت عجیب و غریب رو بکنیم. من طولانی همین بحث اتصال به کارت بانکی که فرمایش کردید درست کردم، از اوایل پارسال قرار بود اجرا بشه، یک سال و خورده‌ای گذشته، کاری که اون موقع گفتن آماده است، نه اینکه تازه شروع شده باشه. حالا امیدواریم خاصم به خیر بشه، بتونیم راحت بنزین بزنیم. واقعا دیگه تو کامی 20 ساله تا این دغدغه یه مالک ماشین باشه که بتونه بنزین بزنه.
بسیار
عالی. بریم سراغ انتقادات.
بریم موافقم.
بحث من انتقادات دیگه اینقدر پیچیده شده به مرورش نمیرسیم چون فرصت کوتاه است. فقط اینو عرض بکنم که دو تا نکته، یکی این که بحث تردد بین مناطق آزاد تو شمال کشور، برخلاف اون حالا تصمیمی که استاندارها گرفته بودن، صراحتا اعلام شد که ممنوعه، غیر از حالت عادی که مرخصی میگیرن. ستاد مورد با قایچه های کالا و عرض هم اعلام کرد اگر خود رو توی منطقه آزاد دیگه ای تردد بکن در حالت کالای قاچاق خواهد داشت. بیمه ها اعلام کردن که بیمه نمی کنن اون خود رو در صورت بوقوع حادثه و تصادف. و دیروز پیروز هم یک خبری اومد که صراحتا گفته بود که خرید و فروش خودرویی که توی منطقه آزاد گیلان به طور مشخص انزلی قرار پلاک بشن توی استانه همدوار و باز به طور مشخص مازندران ممنوعه. فعلا دوستان بدارن این حالا چیزی که استانداردها با هم توافق کردن فعلا اجرا نشده،
یعنی فقط میتونه در حد یه تزیین باشه، خودرو میتونن یه جایی برای نمایش و تماشا فقط نگهش دارن.
توی استان خودشون امکان تردد دارن. خود من تو آزاد به طور مشخص با یک مرخصی کوتاه مدتی میتونن به استان دیگه برن، ولی اینجوری که قرار بر این بود که خب سه تا استان شمالی به هم بسن و ادامه پیدا کنه تا استان شمال غرب و یه مخصوصا زنجان رو هم توی لیست آورده بودن که حالا استاندار زنجان دیگه حداقل گفت آقا ما چون هیچ لیستی نیستیم لطفا پانشید بیان اینجا بیرون ما میگیریم ماشینتون.
بسیار خوب.
ولی در حال حاضر این مناطق به هم متصل نیستن، دوستان حداقل با این نیت خرید نکنن. حالا امیدواریم که خطر به خیر بشه.
حالا البته شنیدم یه دوی میگفتن که حتی خریدنش در همون جاها هم خودش منفعته، به خاطر اینکه ما رقابت میکنیم با خودروی داخلی که بالاخره خودروساز داخلی بدونی که ما تو محل خودمون هم که شده میتونیم از یه خودروی بهتر استفاده بکنیم، اون اگر میتونه کارشو بهتر کنه. ولی اینکه واقعا
دست من خیلی کوتاه راهنمایی راجع به این موضوع بگم، چون دقیقاً یکی از دوستان نزدیک من درگیرش هست.
حتما
اگر دوستی قصد خرید خودروی وارداتی رو داره، محاسبات ما نشون میده توی خودروهای هیبرید خرید خودرو تو مناطق آزاد مزیت آنچنانی نسبت به خرید خودرو از سرزمین اصلی نداره. واسه اینکه تعرفه جفت اینا کم هستش و خب خودروی که از سرزمین اصلی میاد چون توی تعداد بالا خریداری میشه هزینه‌اش کمتره. توی خودروهای بنزینی وارداتی یه مقدار مزیت داره، فقط بحث گارانتی رو دوستان حتما چک بکنن. در مقابل خودروهای تولید داخل بله مزیت بزرگی داره، فقط محدودیت تردد رو باید در نظر بگیرن. ولی عزیزانی که قصد خرید خودرو وارداتی دارن به ویژه هیبرید و برقی، مزیتی نداره خرید خودروهای منطقه آزاد، به خاطر اینکه مزیت تردد دارن، اونقدر هم ماشین ارزان‌تر در نمیاد، کما اینکه توی خودروهای برقی حتی گرونتر هم میشه ماشین، چون که شما خرید یک نمونه خب گرونتر از خرید تعداد هستی که شرکت دارن انجام میدن.
بله بسیار، خیلی متشکرم از شما، خیلی ممنونم. امیدوارم یه موقع فرصت داشته باشیم، ولی شنوندگان رو ارجاع میدم به یک گزارشی که مهدی قرهداغی، اونم خبرنگار حوزه خودرو، در روزنامه مناقص مزایده 15 تیر ماه چاپ شد. یه سوال ساده پرسیده ولی خیلی هم عالی، چطور میشه از انحصار در صنعت خودرو ایران که 70% بازار دو خودروساز کشور دارن خارج کرد؟ جواب سوال با داده های متعدد قابل خوندن و همطور ارزیابی سیاست ها. باباشان خیلی متشکرم.
ممنون از شما و خدا نگهدار.
انشالله ماشیندار باشید همیشه.
گزارش عملکرد صنعت خودرو از نگاه متخصصان و صاحب نظران.
پایش صنعت خودروسازی با توجه به شاخصهای توسعه‌ای و مؤلفه‌های سازنده.
صفر تا صد.
مجله خبری تحلیلی رادیو اقتصاد.
وقت شما شنوندگان عزیز بخیر باشه. خانم ها آقایان، روی سامانه پیام کوتاه ما 30,36,37 میتونید دیدگاه و نظرتون رو بفرستید. متشکرم از شنوندگانی که دارند مطلب می نویسند. یکی از شنوندگان ما از کرمان نوشتن دوربین پلکان در جایگاه سوخت باشه خودروهای سرقتی هم پیدا میشن، ولی خب بالاخره یه ولی خب بقیه داره که الان بقیه رو بذارید که من بهش اشاره کنم. خب میدونید می‌خواستم چی بگم بهتون. خب باز هم پیام کوتاه داریم. از جمله اشاره کردن به مافیای خودرو در خودروسازی که خودرو صنعت خودروسازی ایران مظلوم واقع شده و حالا باید در برابر خودروهای بازارهای خارجی درجا بزن یا با سختی رو برو باشه. این هم مطالبی است که شنوندگان ما نوشتن. 930-60-59 بریم سراغ موضوع. 30,367 یادتون باشه به تلفن 22-65-25-25. خانم آقایان، در برنامه صفر تا صد از رادیو اقتصاد که با نگاهی تخصصی مهمترین مسائل صنعت خودرو رو از مرحله سیاست گذاری تا فناوری تولید و بازار بررسی میکنه، امروز به یکی از اساسی ترین مؤلفه‌های توسعه این صنعت میپردازیم. تحقیق و توسعه، بخشی که خودروسازهای پیشرو جهان موتور محرک نوآوری، افزایش کیفیت، کاهش هزینه‌های تولید و ارتقای توان رقابت پذیری رو در صنعت خودرو ایجاد کردند. اما در ایران پرسش اینجاست. تحقیق و توسعه در صنعت خودروسازی کشور ما خانم ها آقایان چه جایگاهی داره؟ آیا مراکز تحقیق و توسعه تونستن مسیر طراحی پلتفرم‌های تازه و جدید، توسعه فناوری و ارتقای کیفیت محصولات و البته پاسخ به نیازهای بازار، رقابت با خودروهای خارجی از نظر کیفیت و قیمت رو هموار بکنند؟ یا اینکه در ایران خودروسازها بیشتر درگیر رفع مشکلات روزمره‌ای در خطوط تولیدشون شدن که بخش عمده‌ای رو هم خودشون یا سیاست‌های این بخش ساخته؟ امروز در صفر تا صد تلاش می‌کنیم به اتفاق شما و البته کارشناسان متخصصانی سهم واقعی تحقیق و توسعه در صنعت خودرو ایران رو بررسی کنیم و مهمترین چالش‌های نوآوری و خلاقیت رو به اتفاق هم واکاوی کنیم. پیش از گفتگو با کارشناسان، بسته رادیویی رو خانم پیراسه همکارم آماده کردن. دعوت می‌کنم بشنویم. پس از اون با شما خواهیم بود.
و توسعه یکی از مهمترین عوامل رشد و رقابت پذیری در صنعت خودروسازی جهان به شمار میرن. شرکت‌های بزرگ خودروسازی با سرمایه‌گذاری گسترده در بخش تحقیق و توسعه همواره در تلاش هستند تا خودروهای ایمن‌تر، کم مصرف‌تر، هوشمندتر و سازگارتر با محیط زیست تولید کنند. در مقابل، صنعت خودروسازی ایران با وجود سابقه چند دهه‌ای هنوز نتوانسته جایگاه مطلوبی در زمینه نوآوری و فناوری به دست بیاره و بخش قابل توجهی از تولیداتش بر پایه پلتفرم‌های قدیمی و فناوری‌های وارداتیه.
ببینید، مغز متفکر هر صنعتی مجموعه تحقیق توسعه‌اش و ما هم از این قاعده مستثنا نیستیم.
الان حال روز ایران الان مثل حال روز زمان آغاز جنگ تحمیلیه. اگر ما وای نستیم و نجنگیم، این کشور چیزی ازش نمیمونه. ولی یه زمانی جوانایی تو این کشور بودند و رفتن و جنگیدن و ایران موند.
یکی از مهمترین چالش‌های صنعت خودروی ایران پایین بودن سهم سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه است. بسیاری از خودروسازان داخلی به دلیل مشکلات مالی، تحریم‌های اقتصادی، وابستگی به قطعات خارجی و محدودیت‌های فناوری، بودجه کافی برای اجرای پروژه‌های تحقیقاتی و توسعه محصولات جدید اختصاص نمی‌دهند. در نتیجه، بیشتر فعالیت‌ها به بهبودهای جزئی در محصولات موجود محدود میشه و نوآوری‌های اساسی کمتر مشاهده میشه. عامل دیگری که بر ضعف نوآوری تأثیر گذاشته، ارتباط محدود میان صنعت خودرو و مراکز علمی و دانشگاهیه. در کشورهای پیشرفته، همکاری نزدیک میان دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و خودروسازان موجب تولید فناوری‌های جدید و تربیت نیروی انسانی متخصص میشه. اما در ایران این همکاری هنوز به اندازه کافی توسعه پیدا نکرده. همچنین فرایندهای اداری پیچیده، نبود رقابت واقعی در بازار و وابستگی به حمایت‌های دولتی انگیزه لازم برای نوآوری و افزایش کیفیت را کاهش داده. از سمت دیگه روند جهانی صنعت خودرو به سمت تولید خودروهای برقی، هیبریدی، هوشمند و خودران در حال حرکته. برای همگام شدن با این تحولات، صنعت خودروسازی ایران باید سرمایه‌گذاری بیشتری در حوزه تحقیق و توسعه انجام بده. از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده بکنه، همکاری خودش رو با دانشگاه‌ها گسترش بده و زمینه جذب نیروی متخصص و خلاق رو فراهم بکنه. در مجموع میتوان گفت که آینده صنعت خودروسازی ایران به میزان توجهش به تحقیق و توسعه وابسته است. افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش، حمایت از نوآوری، توسعه فناوری‌های بومی و ایجاد فضای رقابتی می‌تونه زمینه تولید خودروهای با کیفیت، کاهش وابستگی به فناوری خارجی و افزایش توان رقابت در بازارهای داخلی و بین‌المللی رو فراهم بکنه. بدون توجه جدی به تحقیق و توسعه، صنعت خودرو با چالش‌های بیشتری در زمینه کیفیت، بهره‌وری و رقابت پذیری روبرو خواهد شد.
خب شما شنونده 0 تا 100 ویژه برنامه صنعت و بازار خودرو هستید. صنعت و بازار خودرو خام هوایی به 3637 اگر بنویسید که بلافاصله من میبینم. از جمله سلام میگم به شنونده گرامی آقای کامیاب که دو پیام کوتاه برای ما فرستادن و همینطور 902-2956. خیلی متشکرم از شما. آقای مهندس علی مرادلو از کارشناسان و متخصصان صنعت خودرو به ما پیوستن برای اینکه بتونیم در مسئله‌ای که طرح کردیم بیشتر گفتگو کنیم و از ایشون بشنویم. سلام و روزتون بخیر باشه.
سلام
آقای علی مرادلو. خانم آقایان از کارشناسان صنعت خودرو هستن. آقای مهندس خیلی کوتاه بفرمایید که تحقیق و توسعه در صنعت خودرو ایران کجاست؟
حالا ببینید، بحث تحقیق و توسعه بستگی داره به بحث اصلی که هستش، برنامه‌ها و استراتژی صنعت خودرو. واقعیتش اینه که بعد از مطالعات فراوانی که شده و ما یه گزارش مشترک با دانشگاه داشتم، نتیجه اینه که در واقع به نظر من صنعت خودرو ما با یه مشکل روبرو نیست، بلکه درگیر یه قفل توسعه است. یعنی قفل توسعه یعنی چی؟ یعنی مجموعه از نهادها و قواعد و منافع و رویه‌ای که اجازه نمیدن صنعت از یک سطح معین از کیفیت، بهره‌وری و نوآوری عبور کنه. این قفل برخلاف تصور عموم که فنی می‌بیننش، فنی نیست، بلکه ابعاد نهادی، مدیریت مالی و سیاسی داره. در واقع بحث اصلی که هستش اینه که یه سری چرخه‌های معیوبیه که ارزش خود رو متوقف کردن. این چرخه‌ها شامل چرخه انحصار و حمایتگریه. اولش یعنی بازار داخلی مصون از رقابت واقعیه، خودروساز فشار کمی برای نوآوری احساس میکنه، کیفیت افت میکنه و مشتری ناراضی میشه، اما چون جایگزین رقابتی نیست بازار حفظ شده و ناکارآمدی تنبیه نمیشه. خط بعدی قیمت گذاری، یعنی چرخه بعدی قیمت فروش سرکوب میشه، خودروسازان زیان انباشته میسازن، درنچه منابع برای نوسازی خطوط و تحقیق و توسعه کم میشه و تمرکز بنگاه از نوآوری به بقا و تامین نقدینگی روزمره منتقل میشه، چیزی که امروز که عینی داریم مشاهده میکنیم. چرخه مداخله سیاسی و بی‌ثباتی مدیریتی، تغییر مکرر مدیران با منطق سیاسی رخ میده نه منطق کارآمدی. پروژه های توسعه خودرو که ذاتاً 5 تا 10 سال زمان نیاز دارن، با این بی‌ثباتی ها نیمه کاره رها میشن و یادگیری سازمانی هم شکل نمیگیره. بعد چرخه دیگری هم که حاکمه، چرخه غلبه منطق سیاسی و منطق صنعتی. وقتی اهدافی مثل حفظ اشتغال یا مدیریت مدیریت با طبقات سیاسی بر اهداف صنعتی غلبه کنه، تیران جای بهره‌وری و کنترل بحران جای تحول رو میگیره و این در واقع قفلیه که قفل توسعه من گذاشتم. صنعت خودرو سالیان سال درگیرشه. ریشه همه این هم در مدیریت دولتی، یعنی دولت به جای این که بیاد ناظر بشه سیاست گذاری بکنه خودش صاحب صنعت خودروه
و دوست داره دیگه
صنعت خودرو دست خودشه، بس اگر نچه تولید کننده و ناظر یکی بشن نتیجه همین قفل توسعه که اتفاق میفته بر اساس همین چرخه.
خب ولی مقدار زیادی از این خصوص دولتی بودن که تغییر کرده اخیراً، هم خب دیدیم فقط الان یه دونه خود از خودروساز
نه ببینید این مالکیت نیستش، این مدیریت هم ببینید مدیریت تغییر وقتی میکنه وقتی توأم با مالکیت خصوصی نباشه، باز دولت از طریق دستورالعمل ها و اصطلاع رسنامه هایی که صادر میکنه باز کنترل رو داره. این هنوز که هنوز ما بحث قیمت گذاری دستوری رو در برنامه کار داریم، وقتی خودروساز به هر دلیلی زیان انباشته نشون میده که تو صورتهای مالیش به صورت شفاف وجود داره و نزدیک الان رسیده به نزدیک به 200 همت زیان انباشته دو تا خودروساز اصلی که وجود 80% بازار رو در اختیار دارن، این نشون میده که اون مدیر بخش خصوصی هم خیلی نمیتونه کارآمد باشه، هرچند که به نظر من باز هم یک قدم مثبت بوده به سمت اینکه این مسئله حل بشه. ولی واقعیتی که وجود داره اینه که در واقع این به اصطلاح این گفتی که من عنوان کردم انحصار ناکارآمدی رو حفظ میکنه، ناکارآمدی زیان میسازه، زیان نیاز به حمایت دولت رو بیشتر میکنه و این حمایت رقابت رو کمتر و دوباره ناکارآمدی رو باز بده.
بسیار خب، این چه چرخه‌ایه که شما نگاه میکنید که در طی مدت زمان اندکی کمتر از یک سال دو سه گاهی در برخی از محصولات چهار مرتبه قیمت رو برده بالا؟ اساسا جریان چیه؟ به خصوص وقتی نگاه میکنیم مثلا
قیمت رو شما
یه لحظه وقتی نگاه میکنیم به فهرست این که اصلا آیا این صنعت یه نیمچه بلوغی داره، اصلا یه ببخشید چهار تا قده هورمونی درش هست که هورمون تحقیق و توسعه رو جلو ببره، نگاه میکنیم 18 بهمن سال 87 نخستین شرکت جامع تحقیق و توسعه فناوری‌های خودرو در ایران تأسیس میشه. شرکت‌های خودروساز رو می‌بینیم بخش تحقیق و توسعه دارن. مرکز ملی تحقیق و توسعه صنعت خودرو سال 1996 با مشکلات زیادی درباره صحبت میشه. میایم دو خودروساز هر دو دارن. میایم که گفته میشه خودروساز داخلی ما صاحب زیرساخت استاندارد یورو 6 شد. میایم جلوتر می‌بینیم دانشگاه‌ها مثل دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه امیرکبیر و برخی دانشگاه دیگه. موضوع به نظرم منسجم نیست، چون سیاستمدار ما در صنعت و معدن مملکت استراتژی صنعت خودرو ایران رو نداره.
ببینید لطفاً یه خورده فراتر از این میگم، جسارت نباشد.
نه
صنعت اجازه بدید، صنعت مگه استراتژی داره؟ کل صنعت.
آقا شما میخواید که شما میخواید خودروساز بشوید یا نشوید؟
صنعت خودرو هم در داخل اونه. مطابق مشکل اصلی جای دیگه است. وقتی اقتصاد رو به اصطلاح در واقع کنترل بلا منازعش دولت انجام میده، دولتی که باید نظارت بکنه و سیاست گذاری بکنه، به جای اون میره میشینه به عنوان مدیر، عملا نتیجهش همین میشه که هست. چون کسی که قرار سوال بکنه خودش مجریه، نمیتونه مجری از خودش سوال بکنه و بعدش هم میشه کی بود کی بود من نبودم، همه اعتراض میکنن، معلوم نیست کی باید جواب بده. خودروساز اعتراض میکنه، مشتری اعتراض میکنه، دولت اعتراض میکنه، حاکمیت اعتراض میکنه، ولی معلوم نیست بالاخره باید چی جواب بده. اون کارگر تو خط باید جواب بده.
اگر به نظر شما
بحث تحقیق و توسعه ما سالیان سال تو صنعت خودرو کار کردن،
بله.
تقریبا تمام پروژه های اصلی تحقیق و توسعه هم یا نقش پررنگ داشتم یا مدیریتش دست من بوده، یعنی بحث پژو پارس کاری بوده که من انجام دادم، رو سمن یکی از اعضای اصلی بودم، ال90 رو من آوردم، بعد پروژه های بعدی که به اصطلاح اتفاق افتاد صنعت خودرو همیشه نقش داشتن تحت